أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفق التي هي أزكى واستعملني بما هو أرزى. خدا رو سپاسگزاریم که توفیق داد بتونیم در یک نیم سال تحصیلی دیگه در خدمت قرآن کریم بخش فهم زبان قرآن باشیم. همونطور که مستحضرید، ما قرارمون بر این بود که حزب مفصل رو که از سوره ناس تا سوره محمد صلوات الله علیه مشتمله، این رو انشالله به سرانجامی برسونیم و بحثش بکیم. منتها در مسیری که الان داریم چند تا سوره دیگه باقی مونده که انشالله بتونیم به پایان برسونیم. علیکم السلام. فکر میکنم که ما مجموعاً این ترم انشالله تا وسط های سال بتونیم انشالله مسیر رو تمام کنیم. منتها یه چند تا واژه از سوره پیامبر تا حمد باقی میمونه که شما همه واژه رو بخواه آشنا شید، اونا ممکنه یه جوری در اختیارتون بذاریم که اونا آماده شده که دیگه هیچ واژه‌ای از قرآن نباشه شما ندونید. اگه کسی این حدود پنج جز رو، حدود پنج جز چند صفحه کمتر، و این بقیه واژه‌ها رو بلد باشه، قاعدتا همه واژه‌های قرآن رو دیده. مثلا اگه یه خود صرف و نحو هم خونده که خوندید و اینها، اینا دیگه به نظرم کمبودی ندارید. خب حالا ما سوره نجم هستیم، درس 149 سوره مبارکه نجم، قسمت اولش که آیه 1 تا آیه 18 همه. این رو اول گوش میکنیم بعد انشاءالله وارد میشیم به بحثش.
بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل الفرج. خب ترجمه آیات رو ببینیم. سوره مبارکه نجم میدونید که از سوره مکی است، 62 تا آیه هم داره. در مباحث این سوره، به هر حال نخستین سوره که پیامبر بعد از ارائه کردن دعوتش اومده، آشکارا در مکه اعلان کرد و تلاوت کرد این سوره رو، جوری بود که هم مؤمنین هم مشرکین همه سجده کردند وقتی این سوره رو شنیدند. سوره خیلی عجیبی است، هم از نظر لحن، ادبیات، محتوا و خیلی جذابیت‌های مختلف و متنوعی داره. حتی بعضی معتقدند که این سوره در ماه مبارک رمضان سال 50 بعثت نازل شده، عبدش اومده. اولین سوره که آیه سجده واجب درش نازل شده. برای شما عرض کنم که بعضی ها میگن که سوره اقرا قبل از اون نازل شده و در پایانش آیه سجده است، که خب بعضی ها گفتن خیلی بعیده این نظر. چیزی که وجود داره این که جنس سوره های مکی جنس بحث های اعتقادیه، یعنی از توحید و نبوت و معاد و اینها گفتگو میکنه، که در اینجا هم همینه. با بحث وحی و اینا آغاز میکنه که بحث نبوته و راجب جبرائیل، همین تماس مستقیم جبرائیل با ساحت مقدس پیامبر، بعد بحث معراج پیامبر گرامی اسلامه، برای شما از کنم که این هم ارتباط مستقیم با وحی داره. خرافات مشرکین در زمین بت‌ها رو مطرح میکنه، عبادت فرشته ها رو، چیزایی که از روی هوا هست بهش میپرداختن رو سخت نکوهش میکنه. در بخش چهارم این سوره راه توبه رو به روی این منحرفین و عموم گناهکارا خدا باز میذاره، مغفرت واسعش رو مطرح میکنه که این مغفرت میتونه شامل حال خیلی ها بشه. در یه بخش دیگه از این سوره گوشایی از مسئله معاد مطرح شده و در بخش ششم اشاراتی به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که با حق مقابله کردند، مثل قوم عاد، سمود، نوح و لوط اشاره میکنه. در قسمت آخر سوره هم با امر به سجده و عبادت برای پروردگار سوره به پایان میرسه. و اینها آهنگ کوتاه و خیلی جذاب و نفوذ بسیار با نفوذی داره، واقعا هر کی دلش آماده باشه خیلی مایه بیداریش میشه. و اینها فضیلت تلاوتش هم روایت متعددیه. روایت حدیثی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده که فرمود من قرأ سورة النجم عطی من الاجر عشر حسنات، خدا 10 حسنه بهش میده به عدد من صدق به محمد صلی الله و من جهد بهی، به اعتدای کسایی که پیامبر رو تایید کردند و انکار کردند. بنابراین کسایی که این سوره رو بخونن، فکر کنن، بیاندیشن و به اقتضاش عمل کنن بهرمند از یه اجر عظیمی هستند. این دیگه مجموع بحثی که در حقیقت در ابتدا لازمه. حالا ما یه مرور کنیم رو ترجمه آیاتی که خوندیم، بعد آروم آروم انشاءالله بریم به سراغ بحثاش. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا، واوا و قسمه، قسم به نجم یعنی ستاره، حتی به ستاره نجم میگن که روشنه، درخشانه. آن ستاره بعضی ها غروب میکنن، افول میکنن، نجم به ستاره روشنه، هر چیزی که روشنه هم گوش گفته شده. لذا اگر نجم برای سری چیزا اطلاق شد که روشن بود از همین بابه. قسم به ستاره یا ستارگان هنگامی که چی؟ اذا هوا، وقتی فرود میاد. مثلا در تفسیر تأویلی این چیز گفتن نجم پیامبره، هوا هم فرود آمدن بازگشتش از معراجه. قسم به پیامبر وقتی از معراج بازگشت، این اشاره به همینه داره. هوی از بالا به پایین اومدن میگن هوی. خب ما ظل صاحبکم و ما غوا، منتها هویتون باشه. در اینجا معنای ظاهریش غروب کردنه. و النجم اذا هوا یعنی قسم به ستاره روشن آن هنگامی که غروب میکند. ندارید؟ یعنی میشه منش. حالا جواب راست ما ظل صاحبکم و ما غوا، یار شما، صاحب یعنی یار، دوست شما، یار شما مردم، ما ظل گمراه نشده و ما غوا در غوایت و نادانی هم فرو نرفته، نه گمراه نه نادان. این کارا، این حرفای اول بعثت پیامبره، خیلی راجع به پیامبر و ادعاهاش حرف بود و چیزای متفرق بود. جزوه رو دارید همتون؟ آه یکی دونه دادم. و ما غوا، این سوره دشوار یا سوره خیلی دقیقی هم هست. حالا میریم الان سوره است، پس خیلی با دقت بیاید جلوتش. و ما ینطق عن الهوا، و از روی هوا هم سخن نمیگه. ینطقو نطق میکنه، حرف میزنه. ما ینطقو، ما نافی است، یعنی سخن نمیگوید. عن الهوا، از روی هوای نفس، از روی در حقیقت خواهش های نفسانی اینا مطلقا. چرا؟ چون ان هو الا وحی یوحا، سخن پیامبر، هو برمیگره به سخن، یعنی اون چی که نطق میکنه پیامبر نیست. اینی که بعدش الا بیاد این نافی است. این هو الا یعنی نیست او، مگر این که وحی یوها، سخن پیامبر، نطق پیامبر، هو یعنی نطق، نطق پیامبر چیزی نیست جز وحی، وحی که یوها بر او نازل میشه. یعنی پیامبر اون چی که داره میگه و در حقیقت بیان میکنه در مقام شریعت سازی و شریعت بیان کنی، دو جور وحیه، یا وحیش تنزیلیه که از جانب خدا برش میاد، یا وحیش تبیینیه، اون چی که خودش دوره از خدا وحی میشه به عنوان غیر قرآن تبیین میکنه اون چی که وحی تنزیلی ابهام داشت. لذا پیامبر اون چی که به عنوان در حقیقت نطق به عنوان شریعت بیان میکنه یا جزء قرآن نازله اگه وحیش تنزیلی باشه، یا جزء قرآن ناطقه اگه وحیش تبیینی باشه. وحی تنزیلی تبیینی جور وحی داره پیامبر. علیه السلام هم وحی تبیینی داشتن، در مقام تبیین بهشون الهاماتی میشد، وحی میشد که در حقیقت میمدند و توضیحات این کلمات بود. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها هم ایشون هم وحی تبیینی داشتند، از همین نوعی که من گفتم. علمه شدید القوا، خب کی این وحیو بهش میگفته، یاد میداده به او یا یاد داده به او؟ همون جبرائیل امینی که بسیار نیرومند بوده، شدید القوا، از توانمندی و قوه خیلی قوی بوده. نگاه کنین ملائکه در عالم، میلیاردها میلیارد ملک ما تو عالم داره، ماموریت های مختلفی دارند. چند ملک هستن که سرآمد ملک ها تو لایه های در حقیقت وجودی ملائکه. ملائکه همه وجودشون مجرده، ولی مجردات خودشون دارای در حقیقت قدرت های وجودی متنوعی هستند. انشاءالله توفیق بشه صحیفه سجاده رو بخونید، مراتب ملائکه، تنوعشون و مسائلی که رجوع ملائکه رو مفصل ببینید. خیلی بحثای جالبی داره، شاید دو سه جلسه طول میکشه این بحث رو کاملش رو شما ببینید. اصلا نظام ملائکه چی هن؟ کجا هستن؟ کارشون چیه؟ مراتب وجودشون کدومه؟ قوی ترینشون کدومن؟ آیا حضرت جبرائیل قوی ترینه که در اینجا اشاره میکنه؟ یا نه حضرت مثلا اسرافیل از همه قوی تره؟ این بحث میشه مفصل و در اونجا بحثای جدیست، اشاره به وقت خودش. به هر حال اینجا جبرائیل امین به عنوان شدید القوا، یعنی اون ملکی که دارای نیرومندی بالایی است مطرح میشه. این معلم پیامبره، علمهو، معلم شد او را، یعنی پیامبر را، تعلیم داد پیامبر را. کی؟ شدید القوا، اون کسی که نیروش خیلی زیاد و قویه، بسیار نیرومنده. زو مرتن فستوا، همون که دارای درایت و برای شما عرض کنم که توانمندی شگفتیه. زمره به کسی میگن که خیلی دیگه درایت داره، خیلی توانمنده، توانمندیش جوریه که شگفت انگیزه. حالا توضیح میدیم اینا. فستوا نسبت به اون کاری که داره انجام میده خیلی مسلط و چیره است، ماموریتشو با قدرت انجام میده. دیدی یه آدم مطلع خبیر مسلط کاری بهش بسپوری خیلی قوی انجام میده. یعنی ذو مرتن فستوا، او دارای توانمندی، درایت و قدرت شگفت‌انگیزه که فستوا بر اون مأموریت خودش چی داره؟ استواری داره، تسلط داره. استوا همینه، استوا مسلط شدن بر چیز. استوا علی العرش هم همینه، مسلط شد بر عرش. و هو بالافق الاعلا، میفرماند که در حالی که او در افق اعلا قرار داشت. حالا افق اعلا کجاست و چیه؟ حالا برسیم تفسیرش بس بگیم و اینا. اصلا افق ها چند تاست؟ افاق چند تاست؟ چی اینا رو بس کنیم. ثم دنا فتدلا، نگاه کنید راجع به این که یک کلمه میگم برای که آیاتی خود روشن بشه. وحی قطعا همش توسط جبرائیل امین بر پیامبر نازل شده، گاهی من ورای الحجاب بوده، گاهی زقد حضوری بوده، حالت الهامی داشته، حالت های متنوعی. چیزی که بس شما الان بدونید اینه که عمده دفعات جبرائیل امین به صورت یک شخص زیباروی بر پیامبر آشکار می شده، وحی رو الغا می کرده، پیامبر دریافت می کرده و در اختیار مردم می ساشته. دو مرتبه میگن جبرائیل به اون صورت حقیقیش بر پیامبر تجلی کرده. این آیات میگن ظاهرا اشاره به همون دو مورده، حالا یکیش به افق اعلاست و یکی دنا فدد الله. دنا یعنی دونو، یعنی نزدیکی. میگن جبرائیل امین اومد چی شد؟ نزدیکت شد. فتد الله، نزدیکتر شد. بشنوید، دلو یعنی انداختن، سطل رو میگن دلو، میندازن تایی چاب در بیاره به اون بوده. فتد الله به نزدیکتر شدنه. دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، جوری شد که فاصله پیامبر با جبرائیل امین به طول دو تا کمان شد یا نزدیکتر. کمان متعارف فرض کنین مثلا یک متره، دو تا قاب قوسین میشه دو متر، یه حتی کمتر از این، او ادنا شاید کمتر. پس تا فاصله جبرائیل امین با پیامبر به اندازه دو کمان یا نزدیکتر شد. خب بعد جبرائیل چیکار کرد در اون حالت؟ فاوها الى عبدهی ما اوها، وحی کرد به سوی عبد خدا یعنی پیامبر. ما اوها اون چی که وحی کرد، یعنی پیامبر هیچی از خودش نداشت، هر چی بود هر چی نبود اون چیزی بود که جبرائیل امین از طرف خدا بر او وحی میکرد، ایحاء میکرد. اوها یوحی اوها میشه ایحاء، ایحاء همون الغای وحیه، وحی هم که حالا دیگه قبلا بس کردیم رجبش دیگه. خب ما کذب الفؤاد و ما رعا، ببینید شما ممکنه بگید ای اینا ممکنه تخیل و تصورات باطل باشه مازالله، میگه نه نه نه، ما کذب الفؤاد، فؤاد قلبه، قلب پاک پیامبر گرامی اسلام، ما کذبه در اون چه دید دروغ نگفت. ما رعا مفعول در حقیقت کذب است، فؤاد دروغ نگفت اون چی رو که دید، قلب نازنین پیامبر هر چی رو دید دقیق دید و درست دید و پیامبر به واقع و به صدق از اون چی که دیده بود گزارش داد. افتمارونه علی ما یرا، آیا درباره اون چی که دیده شما مجادله میکنی؟ مارنه یمارنو، خب یمارنو تمارنو، تمارنانه چی؟ تما تمارونه اونجا مونده چی میشه؟ پس این نیست، یا مارا یماریه، تماری تمارانه تمارونه، مارا یماری، یعنی به مجادله است. آیا شما مجادله میکنید؟ شما مردم مجادله پیامبر علاما یرا، بر اون چی که پیامبر میبینه میاد میگید معنیش چی بوده، شبهه میکنید، سرسیش حرف میزنید، القا میکنید چیزه بی خود. ولقد رآه نزلتن اخرى، این دوباره چیز قطعی به یقین، در یک فرودی دیگهی جبرئیل رو دوباره دید. گفتیم که دوباره ملاقات صورت گرفت، یکی اونجا بوده، یکی هم در نزلتن اخرى در یک فرود دیگهی، در حقیقت خود جبرئیل رو پیامبر با چهره واقعیش دیده. حالا چی جور بوده چی نبوده دیگه حالا جای خودش. و لقد رعا پیامبر هو حضرت جبرائیل امین رو نزلتن اخرى، در یک فرود آمدن دیگری. گفتیم دوباره بارش اینجا کجا بوده این فرود آمدن؟ عند سدرت المنتها دوباره دید. سدرت المنتها اسم جاییه، کلاس بخونیم این کجاست. در سدرت المنتها یه بار دیگه پیامبر امین جبرائیل رو دیده. اون سدرت المنتها کجا بوده؟ نزدش چی بوده؟ اندها جنت المعوا، که جنت المعوا در اونجا بوده. یعنی سدرت المنتها کجا بوده؟ نزد اون سدرت المنتها جنت المعوا بوده. جنت المعوا اسم یکی از بهشت هاست دیگه، ما بهشت های متنوع داریم برای شما، جنت الخلد داریم، جنتی داریم، بهشت خودم داریم، برای جنات تجریم تحت الانهار داریم. اقسام بهشتا با رتبه‌بندی های متنوع برای تنوع درجات که وجود داره. شما وقتی قرار شد به بابت هر آیه قرآن که میخونید یه درجه بالا برید، میفرماد که اقرا ورقه، یه آیه بخونی یه درجه بالا برو، به کل آیتن درجه، بابت هر آیه یه درجه در بهش وجود داره. لابد این درجات هر کدوم مراتب وجودی در بهشته که انسانهایی که در حقیقت صاحب کمالاتن به نسبتی که متصف به اون کمالاتند درجات رو احراز میکنند و جلسات درجات رو تصاحب میکنند. احتمال داره برای هر درجه یه اسمی باشه یا برای مجموعی از درجات اسمهای خاصی باشه که همینطور هم هست. لذا جنات اسمی بره، با اینکه بهشت بهشته برای این یه بهشته ولی دارای مراتبه. خب جنات، حالا جنات ممکنه باغ‌ها باشه، قاعدتا مراتب، مراتب وجودیه. ببین آدم ها تو این عالم هر کنش مرتبه وجودی داشتند، به نسبتی که تلاش کردن مرتبه وجود خودشون رو به فعلیت برسونن و کمال مورد نظر رو به دست بیارن، صاحب موقعیت های ویژه در اون عالم خواهند شد. بعضی ها تمام ظرفیتشون رو بالفعل میکنن، بعضی ها بخشش رو، بعضی ها روز مثال ساده زدم، گفتم خدا به یکی استکان داده پر آب کن بیار، یکی یه لیوان داده، یکی پارچ داده، یکی سطل، یکی بشکه داده. ظرفیت رو همه موجودات عالم ها این من شیئن الا عندنا خزائنه، همه چیز خزانش در نزد ماست و ما هم همه چیز رو به اندازه خاصی نازل کردیم فرستادیم در عالم. این دیوار، این پارچه، این فرش یه اندازه وجودی داره، اصل خزانش و اصل وجودش پیش خداست. این انسان ها و تنوع انسان ها هر کدوم دارای یه ظرفیت وجودی هستند. ما هم نزد او بودیم، از نزد او من انا لله، ما از پیش خدا اومدیم، ما از اندهو آمدیم، اندنا خزائنو، یعنی همه اصل و فرع عالم وجود اینا پس ما بوده و ما نازل کردیم و ما نازل شده خداییم در این عالم به قدره، به اندازه. مهمترین چیز در زندگی ببینید چیه؟ اگه سوال کرد مهمترین چیز در زندگی، کشف این قدره، اندازه است. قدر گاهی معنی ارزشه، قبلا گفتم، گاهی به معنی اندازه است. کشف اندازه های وجودی مهمترین اتفاقه. لذا همت ها و اراده ها و تصمیم ها بعض وقتا بر اساس این اندازه های وجودی شکل میگیره. قدر الرجل علی قدر همته، انسان ها به اندازه ای از خودشون اراده در این عالم بروز میدن، نگاه بلند برای رسیدن به تعالی از خودشون بروز میدن، همت و تصمیم از خودشون بروز میدن، اندازه وجود خودشون رو نشون میدن. قدر الرجل علی قدر همته، ارزش هر انسانی به مقدار اراده و همتشه. یعنی این، حالا جای خودش بحث مفصلی که خب، پس در یک نزله اخرى، در یک فرود دیگری، دوباره پیامبر جبرائیل رو دیده. آره، عند سدرت المنتها بوده. سدرت المنتها کجا بوده؟ عندها جنت المعوا بوده، یکی از بهشتا. این همه معلوم میشه در معراج ها، پیامبر وقتی به معراج رفتن اینها در اونجا دیده شد. و اینها از یقش سدرت ما یغشا، در اون هنگامی که چیزی یعنی نور خیره کننده سدرت المنتها رو پوشونده بود، یعنی ما یغشا پوشونده بود از سدره را، یغشا یه چیزی عجیب و غریبی اون سدره برای سدرت المنتها رو چی پوشونده بود، و اینا نور خیره کننده، یه چیزی بود که نمیشد حقیقتش رو خوب دید و فهمید. و اینها ما زاغ البصر و ما طغى، چشم پیامبر هیچ وقت منحرف نشد و طغیان نکرد، اون چی دید واقعیت بود. مثلا بگیم یهو پیغمبر چشمش دچار یه عارضه‌ای شده، معاذ الله، اصلا معلوم میشه اون چیزی که دیده شده همون چیزی بوده که بوده. اونجایی هم که نمیشد ببینی به علت شدت نور یا ویژگی‌هایی که داشته اینا، اونم در حقیقت همون جوری که بوده دیده شده. ما زاغ البصر و ما طغى. پیامبر گرامی اسلام وقتی صدر المنتهى رو با نور خیره کنند دید، چشم پیامبر منحرف نشد. زیق یعنی انحراف، لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، زاغ یعنی انحراف، و ما طغى طغیان هم نکرد، یعنی از حد عادی متعارف عبور نکرد. یه چیز چهار تا ببینه، پنج تا رو ده تا ببینه، نه ما طغى، اون چی که واقعیت بود همون واقعیت رو هم اندازه دید. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، او چی دید؟ بخشی از آیات و نشانهای بزرگ پروردگارش رو دید. الکبرا صفت آیاته، یعنی نشانهای بزرگ پروردگارش رو دید. الان آیات چون چیز بوده نکره بوده، اضافه شده به رب معرفه شده، لذا صفت آیات الکبرا اومده. کبرا معرفه است و مؤنث هم هست، منتها چون جمع مؤنث میشه مفرد مؤنث صفت براش بود، اشکال نداره. لقد رعا من آیات ربه الکبرا. خب این تا اینجا که ترجمه اینا بود. بریم به سراغ واژه‌ای که میخوایم امروز بحث کنیم براتون. واژه اوا، جنت المعوا بود، اویه. 36 بار در قرآن به کار رفته، به هم پیوستن و انضمام رو میگن. اوی مصدر سوره مجرد چه به معنی به هم پیوستن، منزل گزیدن. از اول فتیتو الی الکهف، سوره کهف، وقتی که منزل گزیدند اون گروه جوان مردان، فتیه جمع فتاس، الالکهف، رفتن به کوه پناهنده شدن، در کوه منزل گزیدند. از اونجا که پناه بردن به جایی، نوعی منزل گزیدنه در شرایط سخت و خطرناک، این مصدر به پناه بردن هم ترجمه شده. پس اعوذ یعنی پناه بردن، اعوذ یعنی پناه میبرم، اعوذ مفهوم پناه بردن رو داره، ولی اوی یا اویه هم معنی پناه بردن رو وجود داره. از این جهت منزل گزیدن در شرایط دشوار یه نوع پناهندگی دیگه. شما وقتی یه جا مثلا طوفان شدید و چی میاد، میری یه جا چیز میکنی، منزل میگذید، میاد پناهنده شده اینجا، پناه آورده اینجا. وسط بیابون در شرایط دشوار یه نوری توی کلبه میبینی، میری اونجا مستقر، میگن اینجا پناه آورده، برای دیگه در پناه این کلبه باقش شان نداره. برای شما از کنم که این سعاوی رو که در قصه داستان در حقیقت پسر حضرت نوح دیگه دارید، که به نوح به پسرش گفتش که پسر جان بیا و سوار این کشتی شو دست بردار اینا، گفت نه، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، به کوی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کنه. این آوی چیه؟ سین که معلوم حرف استقباله، آوی هم متکلمه، اویه بوده، خب محموزه در همون ثلاثی مجردش، اوای اوی، خب اعوی، اعویو، اعوی، ا میشه آ، آوی، سعاوی، اوا یعنی پناهنده شد، خب یعوی میشه پناهنده میشود، اعوی یعنی پناهنده میشود. من دو تا همزه در هم ادغام میشن میشه آوی، سعاوی یعنی پناهنده خواهم شد. پس اعویو بوده شده آوی، دو تا قاعده اجرا شده، قاعده محموز تخفیف، ا شده آ، حرف یای متحرک مضموم مقام مکسور ضمش حذف میشه، یرمیو میشه یرمی، آویو میشه آوی، اینو باشه. خب تخفیف قلبی که گفته، تا علل سکونی هم که گفته. بعضی از علمای لغت معنای جامع در این ماده رو قصد کردن میدونن، گفتن اوی یعنی قصد کرد، یعنی برگشت به قصد سکونت و استراحت، که در این صورت معانی به هم پیوستن انضمام از لوازم معنا میشه. به هر حال چه قصد رو در معنای اوا داشته باشید که به نظر ما معنا دقیق تره، برگشتن به قصد سکونت، در حقیقت اوا معنای قصد درش لحاظ بشه یا برگشت به قصد سکونت، این قشنگتره، این معنای دقیقتره. دیگه اون معنی که اول گفتیم به هم پیوستن و انضمام، اینا از لوازم بازگشت و در حقیقت به قصد گذر، اینا دیگه از لوازمش میشه، معنی اصلی نمیشه. معنای لوازم میشه یعنی استعمال عوادر، اون معنی مجازی میشه، حقیقی نیست، معنی حقیقیش میشه. دیگه دعوای سر معنای حقیقی مجازی که دیگه اینجا بستی شما اتخاذ مبنا کنید. اگر عوا بره به باب افعال، اعوا یعوی اعوا میشه ایوا، دو تا همزه کنار هم، اولی مکسور دومی ساکن، مثل اعمان میشه ایمان، اعوای میشه ایوا. دوباره یه بعد از الف واقع شد در آخر کلمه، خب این همزه رو همزه میشه، میشه ایوا. دو تا تخفیف همزه واقع شده، یکی قلب یا به همزه، یکی هم دو تا همزه شده یا. بستر باب افعال میشه و اینا به معنی منظم کردن، جای دادن، پناه دادن. به معنی دوم قصد، ایجاد قصد یا برگرداندن به قصد سکونت، معنی تعدیه داره دیگه. به هر حال اون معنی انضمام داشت مجردش، عوا یعنی منظم شد، به هم پیوست. این نه منظم کردن، جای دادن، پناه دادن، میدونین؟ تعدیه باب افعال در این ورود کرد. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخاه، هنگامی که بر یوسف در آمدن برادرش بنیامین رو نزد خود جای داد. ببین آوا یوسف الیه نزد خودش اخاه، برادرش بنیامین رو. پس آوا یعنی پناه دادن، جا دادن، مسکن دادن. اشتادی؟ معنی تعدیه داره سوره یوسف. بعضی از مترجمین ایوا رو در آغوش گرفتن ترجمه، نه دیگه معنای چیز دیگه، اونم یه نوع پناهنجاییه، یه نوع در حقیقت جا دادنه، یه نوع در بغل گرفتن، یه نوع در حقیقت ایجاد فضا برای در حقیقت ورود شخص و جا دادن و یه نوع دیالا خیلی صمیمانه و مؤدبانه و محترمانه و در حقیقت عاشقانه شه دیگه. در آغوش گرفتن رو اگه ایوا بگیریم، اون دیگه حالا سری قرائن حالی و مقالی و مقامی دلالت بر این میکنه. اما اسم مکانش معوا، جایگاهی که در اون انسان نامزه مسکن میگذینه، فإن الجنة هي المأوى، سوره نازات. معوا مصدر مهمی هم هست، چون وصف مفعل هم میتونه اسم زمان و مکان باشه، یعنی محل پناه، زمان پناه و پناهندگی و پناه بردن و جایگزین شدن و استقرار. مأوا اینه معنیش، معنی مصدر میمی هم میده پسا به شرایط. بعضی رو گفتن که واژه چی رو، آیت رو گفتن برز فعلت به معنی نشانه. آره آیار هم بعضی گفتن از همینه، آیه یعنی نشانه، آیات قرآن کریم، آیات الهی، آیات تکوینی تشریع، بعضی گفتن از همینه. برای این کاربرد آیه به معنی نشانه از این روی که همواره مورد قصده. آن رفت معنی قصدی اویه را میگه، چون من قصد و نشان میشه اینا. بله آیات نشان میشه، قصد میشه، معمولا نشانه ها بهش عنایت توجه میشه. این از این جهت بهش گفتن آیه و اینا. اینم جای خودش. خب بریم سراغ سیما هدایتی، اون چی که امروز میرسیم و اینها میخوایم. ما امروز اون جلسه اولونه، هم برای اینکه کسایی که نیستن بیان یواش یواش ببینیم که چیه، هم یه خورده آیاتمون آیات دقیقیه، سوره هم سوره بسیار دقیقیه. ما با نرمی آرامش شروع کردیم که انشالله بقیه بحثا رو بذاریم جلسه آینده و با حوصله بیشتری پیش بریم و اینا. تلاش هم میکنیم انشالله 50-60 دقیقه برنامه داشته باشیم. ظاهرا 8-20 دقیقه گفتن، 8-20 8-20 دقیقه گفتن اینا کلاس های دیگه، اب نداره، ما هم تلاش همه 8-20 دقیقه انشالله باشیم که جلسات هم دیگه بعد از این انشالله تا 9-10 دقیقه دیگه، نه 9 رو من یه اتفاقی بیفته من زودتر بیارم، ولی تا اون موقع رو ما چیز میکنیم که در حد انشالله یه جلسه متعارف باشه اینا. خب نکته ای که وجود داره اینه که سوره نجم 23 سوره است که در مکه بر قلب پیامبر نازل شده. نجم گفتیم چیزی که طلوع میکنه، به اجرام آسمانی از اون جهت که در شب طلوع میکنن دیده میشن نجم میگن. پس این نجم این نیست که من این ستاره باشه. نجم هر چیزی که طلوع میکنه، هر چیزی که روشنه. انا دارید اجرام آسمانی هم میگن نجم بهشون، از این بابه. راجع به فضیلت تلاوت امام صادق روایتی گفته که میبینه انشالله. خب سوره نجم درباره کسانی که به ظاهر روز قیامت رو باور دارن اما اعتقاد با خرافات و اوهامی آمیخته است، جوریه که عملا با انکار قیامت فرقی نمی کنه. اونا با اعتقاد باطلی که دارند عملا موجب شده که موجب در حقیقت انکار قیامت بشن. دو اینا شما عقیده باطل داشته باشی یا بی عقیده باشی، در نتیجهش یکیه. نتیجهش اون که بد داشته باشی رو نداری. نداره؟ اینجوریه. بعدم انتظاراتی داری که اون انتظارات بیجاست. مثلا عقیده مند باشی که شما با یه عزاداری ساده تمام گناهات بخشیده میشه و برای هر غلطی آدم میتونه بکنه، کافیه ایام محرم از حق الناس و پولای بیت المال و چپاولی که در طول سال داشته برای امام حسین هزینه کنه، تمومه دیگه، اصلا کلا مغفرت شاملش میشه. در حالی که تمام این ثواب ها وقتی که اصل پول حلال باشه، بعدم آدم رو صدق نیت و اخلاص ورود کنه، بچم این در مجموعه سازوکاری که وجود داره، این برای شما عرض کنم که میزون باشه، یعنی حرکت در مجموعه حرکات رو توجیه داشته باشه. و اینها کسی منکر این نیستش که حتی تباکی بر ابو عبدالله رسول اون سبب‌های عظیمی که در روایت وارد شده نداره. نه واقعا کسی همون من بکا او ابکا و تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، یقینا این روایت درسته. کسی بگریه یا بگریانه یا خودش به تباکی بزنه تا گریه پیدا کنه با شرایط خوش برای امام صلی الله علیه و سلم بهش برش واجبه، واقعا نمیتونه. منطقه اون شرایطی که موجب میشه بکا، ابکا و تباکی وجوب بهش رو به دنبال بیاره، تقوی اون شرایط مهمه. در چیزا نقل میکنند، حالا ما میگیم دقیقا درست، که اومدن پیش آقای از تجار بازار گفتن که آقا محفل امام حسین جمعی بودن جوونا و اینها، گفتن ما همه کارا رو کردیم اینا پول نداریم برای اینکه تکیه بزنیم و چی کنیم و مراسم موکبه بزنیم، مراسم برگزار کنیم برای امام حسین علیه السلام. برای شما از کنم که بازاری هم خیلی اهل کرامت بود، واقعا از اون امام حسینی های خاص بود، دستک شداد به اینها گفت هر چی میخواید بنویسید نیاز دارید. اونا نوشتن چک رو. ایشون وقت امضا دستی گذاشت رو مبلغ ندید و امضا کرد چک رو و داد به اینا رفتند. و میگن این آقایی که امضا کرد چک رو صاحب این پول بود از دنیا میره سالها بعد، یکی از خوبان خواب میبینه این آدم رو، میگن آقا چجوری بود اوضاع احوال در اونجا و اینها، توی رویای صادقی میگه وقتی ما از این دنیا منتقل شدیم امام حسین علیه السلام رو دیدیم، وقت حساب کتاب ما رسید، حالا حساب کتاب برزخیه دیگه، حالا تا مرحله اولش، وقتی حساب کتاب رسید حضرت روشون اون ور کردند و گفتن بره قبوله. این خواب رو و این رویا و این نقلی که الان وجود داره رو من میخوام میگم حتی در این حد ما میتونیم تصدیقش کنیم. این آدم آدم درستکاری بوده، یه بازاری سالم بوده، کسب حلال داشته و اونجور مخلصانه در پای چهار تا جوانی که می‌خواستن برای امام حسین علیه السلام عزاداری کنند حمایت کرده، بدون ریا، بدون منت و بدون محدودیت این برخورد رو می‌کنه. یقیناً چنین آدمی از چنین برخوردی در عالم برزخ و نهایتاً قیامت کبرا بعداً بهره‌مند خواهد شد. اصلا کسی اینا رو انکار نمی‌کنه، یادتون باشه. یعنی اونقدر دریای عظیم سخاوت و عظمت اینها در حقیقت بالاست که خیلی بیش از اینها ما تصور داریم و اینا، ولی با شرایطش. شرایطش چیه؟ یعنی واقعا این آقا اگه این پول مال خودش نبود همچین تفضل ابدا. حتما این پول پول حلال و پاکی بودی که داده. این آدم اگر اهل نماز نبود، معاذالله مثلا اهل شراب بود و اهل مثلا مفاسد بود و اهل فلان بود، همچی عنایتی بهش میشد در فرق. از همچی توفیقی بیدم که این کارو بکنه، برفض صورتنم و ریاکارانم این کارو میکرد اونجا مثلا حتما نمیشد، چون با نصوص اصلی ما، با اصول قطعی دین ما ناسازگاره. لذا دقت کنید ثواب هایی که بر خواندن آیات و سوره های قرآن هم هست، اینا هم همچین حکمی داره. نه اینکه فضل خدا تعلق نمیگیره به اینکه کسی این سوره رو بخونه، فقط این بهرمند از این ثواب نمیشه. معمولا مثل آیت الله مکارم و سایر بزرگان ما، ببین 114 تا سوره داریم، 114 بار حدودا آیت مکارم در پایان فضیلت تلاوت تکرار کرده که این ثواب زمانی متوجه این شخص میشه که این شخص بخونه بفهمه، به اقتضای این سوره عمل کنه و در حقیقت پایبند باشه به این مزامین و گزاره ها. سوره یاسین، سوره واقعه، سوره نجم، سوره، این همه برکاتی که داره کم نیست اینا. ببینید ممکنه کسی بپرسه آقا یعنی خدا این که کی این قیدا رو میاره، قید فهمیدن و عمل کردن و فلان، اینا رو داریم از جیب اون میذاریم. روایت که نداره که میگه من قرأ سوره فلان. شما بس این رو فرض کنید که قرائت یه مفهومی داشته در اون زمانی که امام اینو گفته. الان نگاه کنید کسی برداره از روزنامه بخونه و نفهمه، شما میتونید داره میگید خونده، اطلاق خواندن برش میشه، میگه آقا اینا که گفتی چی بود؟ میگه من چی میدارم چی؟ من فقط روشو میتونم بگم اینا، ولی نمیفهممش. عرفاً در اطلاق قرائت به چیزی که خونده میشه فهمیده نمیشه دشواره. حالا ما نصوص و متون قطعی و استواری داریم، مثل خدای فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و در حقیقت تمام این چیزهایی که تمام حساب کتاب داره، و لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یره، و ده ها آیه و روایت فراوان. حکایت از این داره که انسان بعض وقتا یه عمل خالصانه رو نجات میده حتما، اما به شرط این که مجموع ساختار وجودی آدم، روح این آدم، این مسیر درست رو در اون مسیر درست اعتقادی، در اون مسیر درست رفتاری واقع شده. بعض وقتا یک حرکت خاص او رو کلن عامل نجاتش میشه، یک نگاه محبت آمیز به یه طفل صغیر، پرداخت یه چیز خیلی جزئی عامل نجات میشه. بله اینا واقعیته، به شرط که اون زیر ساخت و اون زمینه و اون چیزا درست باشه، و الا قرار باشه که در قد طرف هر کسافت کاری بکنه، هر گناه کبیره و صغیر مرتکب بشه، هر بابت یه کار خوبی ها مگه توبه کرده باشه، مگه حق و ناسایی گردنش پرداخت کرده باشه. ما حرم داریم؟ بله حتما ممکنه، یعنی در سخت‌ترین شرایط، در بدترین جنایت ها به کار افته توبه کنه، حقیقی جبران کنه، تابه و اصلحه، اصلاح کنه، حق و ناس رو بده، چی میشه اینو؟ بله میتونه بهرمند از دریای خدا بیکرانه. حواستون باشه توی این امور نه انکار کنید نه تایید کنید، دارم دقیق صحبت میکنم، نه شما بیاید بگید اینا معلوم نیه، اینجوری نیست که انکار دینه بخواد، نه نه میتونه باشه، شرایطش فراهم میشه. شما توی چشم به هم زدن این بچه های جبهه که رفتن، اینا خیلی شده بچه های خیابونی زمان شاه بودن که چی نبودن، اما نفس امام اینا رو احیا کرد، با یه حالت انابه رفتن، واقعا یک شب رای 100 ساله عرفا رو طی کردن، حقیقتا به قول آیت الله بهجت، واقعا اینجوری میشه؟ اصلا قابل انکار نیست، ولی تهی کردن، جبران کردن، حق و ناسی گردنشون نبود، جزئی هم بود، خدا خودش جبران میکنه، متحول شدن و خدا بردشون، انتخابشون کرد و عالی ترین درجه شهادت هم نصیبشون کرد. میشه؟ خب به هر حال اون تصورات غلطی که در صدر اسلام بود رو داره در حقیقت خدا با این آیات و اینا از زنا. اینجا هم تعبیر کرد کسایی که تصور کنه همه گناهان اونا با شکر در عزاداری امام حسین با هزینه کردن برای مجلسشان پاک میشه، روز قیامت هیچ وجه مؤاخذه نخواهند شد، یا ساختن یه مدرسه یا بیمارستان اهدا به جامعه خود رو بهشتی دونسته محاسب اعمال معاف میشن، اینا تصورات باطلیه. قطعا قیامتی هست، خدا نیازی به عذاب کردن بنداش هم نداره، خدا معاذالله سنگ دلم نیست انسان رو تو آتش بندازه اونا رو تماشا کنه، یا خیال کن چون مسلمان شیعه هستن هر گناهی بکنن پیامبر اونا شفاعت میکنن. این تصورات هر توش غلط. سوره نجم به هر دو نمونه از این اعتقادات اشاره شده. یک اعتقاد گروهی که مشرکین مکه معتقد بودن فرشتگان دختران خدا هستن، اونا بدون هیچ قید و شرطی، حالا میرسیم بهش الان جا نیست، شفاعت میکنن. ببین این دیگه یکی از اعتقادات قطعی بوده دیگه، اصلا میگفتن مال ماست، اصلا ما تعیین میکنیم بهشت جهنم کی میره. گروه یهود اینجوری بودن دیگه، اصلا میگه فتمن مال موت این کتم سعی راست میگه آرزو مرگ کنیم برید برید دیگه، برید زودتر بهش برید، چرا معطلید؟ اگه واقعا اینجوریه گفتن نه، اینا به هر حال یه سری فرشته هایی هستن که اینا دختر خدا هستن، اونا شفیع ما هستن بدون هیچ نوع قید و شرطی، اصلا ما تعیین میکنیم برن. اگه کسی به اونها میگفت که مبلغی به من بده تا گناهان رو به عهده بگیرم و اینا، چنین میکرد، هیچ مسئولی در روز قیامت متوجه اون نبود. بشنوید، یعنی این تصورات باطل و خطرناک الان هم هستا، الان هم شما نمیدونم تشریف بردید واتیکان یا نرفتید ها؟ برید ببینید اونجا، برای شما از کنم که یه منطقه ای داره، حالا همه کلیسا هست، حالا چون کلیسای مرکزی است و خیلی جالبه، یه باجه هایی هست، کشیش میشینه توی باجه، شما بیرون باجه زانو میزنی، جوریه که صورتت میاد روی جایی که اینجا داری زانو بزنی، این باجه پایینه، اونم اونجا نشسته، زانو میزنی شما صورتت میاد، اعتراف میکنی، شروع میکنی گناه کردی، میگی دونه دونه اعتراف میکنی اینا، این کشی که اینجا نشسته از زانو به خدا تو رو میبخشه، گوش داری؟ بهش دو به وعده میده و تضمین میکنه همین چیز تو فلان اینا، متوجه؟ یعنی خودشون رو از طرف خدا وکیل تامل اختیار تقسیم بهشت میدونن تو اینا. این نگاه غلط و خطرناک قدیم هم بوده در بین یهود که خیلی شایع بوده، هنوز هم یهودی هم اینو معتقدن که برای شما از کنم که بهشت اصلش مال ماست، اصلا بهترین نقطه جهان مال ماست، بهترین چیزای مال ماست، اینقدر مدعی هند و فلان اینا، نگاهی بوده که از میراث بر اون نگاه هستن اینا. حالا محور اصلی سوره نجم اعلام نادرستی پندار کسایی که با اعتقاد به شفاعت فرشته ها به وساطت دیگران خود را از عذاب الهی در امان می دونستند. دقیقا ممکنه مثل اعتقاد عوام خلافکار ما، عوام عادی نه، عوام پاک نه، عوام پاک جای یاشون تو بهشته، یادتون باشه فرمود اکثر و اهل جنت البله، بیشتر اهل بهشت بلهن، بله جمع ابلهه، آدمایی که دیگران اونا رو ابله حساب، آدمایی میگن بابا اینا کس این عقب مونده، همین آدمای خوشتینت پاک که اهل گناه نیستن، زندگی خیلی ساده ای دارن، آدمای روستایی که زحمت کشن با زحمت زیاد لقمه نون حلال در زندگیشون اداره میکنن، به دین و مقدسات هم معتقد و پایبندند، اتوان خیلی صادقان و مخلصان، هم عبادت میکنن هم چی میکنن، اینا جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند، فوق العاده این آدم های متحر و پاک و چیزی هست، بی قل و غشن اینا، نه همشون دارم میگم، گروه این که با این مشخصاتی که گفته، به خلاف برای شما از کنم که کسانی که در حقیقت توشون دیگه هزار جور ریاکاری و هزار جور دغلبازی و هزار جور حق خوری از مردم وجود داره، اینا برای شما از کنم که خب حساب کتابشون فوق العاده سخت و دشواره. وساطت بعد نگاه کن، یه مسلمانی باشه شیعه هم باشه، هزار تو تخلف کنه با امید شفاعت اهل بیت علیهم السلام، با یه شرکت در روزه و یه مثلا چهار تا نذورات و فلان اینا فکر کنه، بس نه اینجوری نیست، این خبرا نیست. تصریح قرآن اینه که یا ایها الذین آمنوا، دیگه آمنو که اهل شیعه دیگه مصداق عتم بشه دیگه، قو انفسکم و اهلیکم نارا علیها ملائکتون غلاظون شده فلا و قودها الناس و الحجار، اون تعبیری که داره در آیه، یعنی همه در معرض این قصه هستن. چرا اینقدر اهل بیت زجه میزدن؟ چرا خوف از این که نمیدونیم آقا بخیری این که انسان اونجور نگرانی اونا داشتن. بزرگان ما که اینا همشون اهل کرامت بودن، اهل مقامات عالی علمی و تقوایی بودند و اینا، اینجور معلوم میشه به این قسم این آسونی ها نیست، یعنی دشواری های وجود داره، سختی های هست، حساب کتاب خیلی دقیقه. آدم بس چرا 30,000 سال یه جور داره 50,000 سال طول میکشه حساب کتاب ها؟ میگه بترسید از اینکه دارید میخورید، خیلی زیاد نخورید، چون فی حلاله ها حساب و فی حرام ها اقاف. اگه حلالم باشه حساب کتاب داره، اگه حرام باشه که نفستو میبرونن بابت هر لقمه ای که خوردی. دیگه متن روایت قطعی ماست، این واسه خیلی مازه میشه. خب این سوره چند فصله؟ اینجا میگه 4 فصله. من تو نگاه اولی که خدمتتون عرض کردم 7 بخش کردم سوره رو، اون یه نگاه دیگه بود. تو نگاهی که ما الان اینجا داریم و تو این جزوه داریم میبریم جلو، آیه 1-18 اشاره به اینه که همه سخن پیامبر وحیه، چه بر زبان جاری بشه وحی الهی توسط فرشته و بهشون تعلیم داده شده، نزول فرشته قطعیه، حتی پیامبر دوبار این فرشته رو به سیمای واقعی خودش مشاهده کرده، بقیه موارد تجسد پیدا کرده، مثل اون تجسدی که بر حضرت مریم بود، آمد و برای شما از کنم که مریم یک دفعه گفت کی هستی تو، چی هستی فلان اینا، که اونجوری. در فصل دوم آیت 19-32 نادرست بودن پندار مشرکین در شفاعت بی قید و شرط فرشتگانه، اثبات نادرستی عقیده مشرکین راجع فرشته بودن، در حقیقت فرشتگان رو گفتن دختر خدا، اونا تدبیر دنیا آخرت رو دارن، اگه کسی اونها رو بپرستن در دنیا آخرت عذاب الهی راهی پیدا میکنه، 4 تا پاسخ خدا میده. نگاه کنید راجع به دختر بودن فرشته و اعتقاد، یک اعتقاد عام فراگیره، یعنی میلیون ها انسان در طول قرن ها به این مسئله معتقد بودن که قرآن جروش وایستده و داره تاکید میکنه و بر باطل بودنش استدلال میکنه. 4 تا جواب قاطع میده که فرشته اصلا مادی نیست که زن و مرد داشته باشه. ما دیدی تو این تصاویر اونم ماشاءالله همه بالی میذارن، عکس دختر قشنگ خوشگل و صورت هم میکشن براشون و اینا، بال فرشته ها و فلان اینا، تجسم میکنن، تجسد میکنن اینا، اینا همه تعالیم مسیحیه، اینا همون نگاه قدیمی است که فرشتگان و دختران خدا میدونستن و دارای قدرت ویژه، شفا دست اینا بوده، تدبیر عالم دست اینا بوده. ما داریم فرشتگان، داریم خدا تدبیر عالم رو توسط اونها انجام میده، اینا واسه در تدبیرند و اینا، ولی این که فرشتان دختر خدا باشند و بعد اینا بیان چی کنند و اینا، این اتحاد فصل دو. فصل سوم آقای 33-56 بطلان پندار کسی که با پرداخت مبلغ این ناچیز به یکی از بستگان از او خواست که بار گناهشو به دوش بکشه. متاسفانه الان هم هست، الان هم خیلی ها میخوان گناه کنن، یا آجون ببین گناهش کردن من، میگه من که فکر کنم نداره، میدونه داره ها، میدونه این کار حرامه، میگه ببین اگه هم داشته شو گردن من، فرون لا تزر و وازرتون وزر اخرى، امکان نداره کسی بار دیگری به دوش بکشه. این آدمه خودش که داره گناه میکنه که میکشه، او رو فریب داد در گناه کردن و او رو به گناه وادار کرد با اینکه گفت من تحمل میکنم بار گناه تو اگه داشت، این یه گناه دومه، و اونم که مرتکب گناه میشه رو ساده لوی اونم بستی بر تحمل بار گناه شکش. در حقیقت ما اینجا 3 نوع گناه داریم، 3 چهره گناه داره اتفاق میفته اینا. بنابراین اینم واسه خیلی دقت کنیم، میرسیم بهش اینا. وقتی نادرستی پندار کسایی که بر شفاعت فرشته ها وساطت و اینا از عذاب خود در آن داشتن، فصل 4 این آیت 57-62 هیچ یک از پندار باطل انسان از عذاب آخره نجاتی نمیده، تنها راه نجات ابدی بندگی خداست. همین سوره نجم شما بگیر با اعتقادات که الان تو مردم وجود داره تطبیق بده. من اول عرض کردم که ما اگر بخوایم بگیم حساب کتاب خیلی یلخیه، آدم با یک کار کوچیک عالی ترین درجات بهشت رو یهو به چنگ میاره، مشتری باید این همه زحمات انبیا رو انکار کنیم، زحمات پیامبران و زحمات ائمه اطهار علیهم السلام رو، اینا رو همه رو انکار کنیم که اینا برای درک و رسیدن به مراتب عالی بهشت نه، برای خود خدا بوده. قاعدتا مراتب رو به طور طبیعی به دست میارن، این همه به زحمت و اینا افتادند و اینا. معلوم میشه که آدم بایستی خیلی دقیق‌تر این مسائل رو ببینه. عرض کردم کسی میتونه با یک توبه نسوح یک مسیر انحرافی خطرناک رو یه پیچش تاریخی ویژه تو چند لحظه اتفاق بیفته و برگرده و یه انقلاب روحی و مثلا ساعت یا روزهای بعد چه دنیا برو تو با یه جایگاه موقعیت ویژه. این احتمال داره. البته در حق الناسایی که بوده یا اونا دیگه، الان اینا خودش حساب کتابایی داره دیگه. شاید خدا برای بعضی ها از فضل خودش واسطه بشه در ادای حق ها. فرمود حتی شهید به مجرد اولین قطره خونش که ریخته میشه یقفر، آمرزیده میشه. خب هر گناهی که آدم داره الا دین، فرمود جز دین، دین دوباره استثنا کرد. این حق الناس، حالا دین یا مالیه یا ارثی هر چی هست دیگه. یعنی داستان حق الناس داستانی است که ممکنه توی مرتبه خدا به فضلش یه کاری بکنه و الا به حسب اون چیز ظاهر ما داری باش حساب کتاب داره. یعنی اینا رو نمیشه ازش عبور کرد و اینا. خیلی خوب، ما انشالله من جلسه آینده راجع به در حقیقت سدرت المنتها برای شما از گفتم که این تعبیری که اینجا داشتیم از قاب قوسین چیه یا نزدیکترش، گوش دادید؟ برای شما از گفتم که افق اعلا کجاست، این زومره که اینجا داشتیم یعنی چی و اینها، بنادر اون دوباره سدرت المنتها کجاست که نزدیک جنت المعواه، اینا مفصل بحثای جالب و شیرین داره. اجازه بدید که دیگه بقیه بحثو نگاه کنید شما، من این بحثا رو براتون میگم، چون یه بقیش یعنی اون چیزی که الان تو متن دارین خیلی کار دشواری، بلاغتش و آخرش دو تا نکته چهار تا واژه است، اون رو توضیح میدم براتون. ما جلسه اول اون رو ان شاء الله یه خورده با تومنین حرکت بکنیم که انشالله بتونیم در حقیقت با یک آرامش تومنینه بریم جلو. ما انشالله جلسه بعد تلاش میکنیم هر جلسه یه درس بگیم، منتها شما از قبل پیش مطالعه کنید، جزوه رو بهتون تقدیم میکنم. الان یک رو بهتون دادن ها، من کل نجم به دوستان دادم، احتمال داره امروز فردا تکسی کنم بهتون بدم. یه پیش مطالعه کنید، ذهنتون آماده باشه. من هر الان سوره نجم 4 قسمت خودش یعنی خورد شده، هر درسی رو یه جلسه بگم بتونیم تا سوره محمد صلی الله علیه تا پایان ترم تموم کنیم. تو سوره محمد صلی الله علیه خودش 5 قسمته، قبلش سوره فتح رو داریم اونم 5 قسمته، بعد سوره حجرات و بعد سوره حجرات 3 قسمت شده. سوره چی؟ نه ما این وری میریم آخره، الان نگرفتی؟ الان ما نجم میخونیم، ما از آخر داریم به اول میریم. آره، لذا از نظر خوندن ما اول فتح رو میخونیم بعد محمد. آخرین سوره است که میخوایم کار کنیم. تو بله بله اون دوتا رو گفتم برای اینکه بگم فضاش چیه. دوتا پنجتاست. سوره حجرات با سوره چیست؟ نه ایست که نه ایست، قبل از حجرات یا بعد حجرات؟ فتح، سوره فتح، سوره فتح و حجرات هر کنون 3 قسمت این حد دارید؟ یعنی ما 6 قسمت میخوام بگم. یعنی نظام درس بندی داره که ما خود سوره چیز در حقیقت سوره آخر هر کنون چون 5 قسمتی هم قسمت قابل توجه باستی یه خود سریع‌تر بخونیم اگه بخوام جمع کنیم و برسیم و اینا. ما سوره محمد صلی الله علیه رسیدیم، یه سایر واژگان داریم بر تسلط رو کل قرآن، اونو انشالله خدا بخواد من درساش آماده شده اونم میدم بهتون اینا، که حالا خواستید کار کنیم خواستید خودتون کار کنید کار کنید. 692 تا واژه است، کسی کار کنه کل قرآن مسلطه، یعنی از ناس تا محمد با ما اومده باشه این چه سنه دوتا هم کار کرده باشه، قاعدتا واژه‌ای نیست تو قرآن که بلد نباشه. این روالیست که ما داریم انشاءالله. حالا دعا کن انشاءالله این خدا چی برای ما خواسته تا هفته آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.